اندازه اهمیت داره. ما میدونیم یه سری آموزش های مهارت های زندگی رو باید به بچه هامون بدیم.
بله.
این چیزی که ما تو مدارسمون همش به بچه ها فیزیک و شیمی و ریاضی و علوم و حساب و اینجور چیزا یاد میدیم، در حالی که خیلی از ماها، مثلا منی که الان پزشکم، دیگه چیزی از فیزیک و شیمی و ریاضی یادم نیست. حد اکثر استفاده هم از ریاضی در حد همین چهار عمل اصلیه، ولی اونی که باید تو مدرسه به من یاد میدادن آموزش مثلا فرض کن نگفتن بوده، مهارت نگفتن، آموزش مهارت اعتماد به نفس بوده، آموزش مهارت حل مسئله بوده.
بله.
اینا چیزاییه که جوانهای ما رو حفظ میکنه برای اینکه وقتی در معرض فشار گروه‌های همسال قرار میگیرن برای اینکه سیگار رو، ماده دخانی رو تجربه بکنن، مسلح باشن و بتونن در مقابل اون
مقاومت
بکنن. بنابراین حالا متاسفانه من نمیخوام خیلی پرحرفی کنم، یه پدیده‌ای که الان خیلی داره تو این حوزه نقش منفی ایفا میکنه قلیانه. میدونید یه باور غلطی در بین خانواده‌های ما وجود داره متاسفانه، که تصور میکنن قلیان یک تفننه و باورشون هم این است که چون دوده از توی آب رد میشه، این دوده سمیت کمتری داره، ضرر کمتری داره، این تفریح خوبیه، پدر و مادرها فکر میکنن میتونن با قلیان با بچه‌هاشون دوست بشن، در حالی که من عرض کردم قلیان 300 سال پیش اختراع شده، مخترعش هم 300 سال پیش اصلا درکی از عوارض بیماریزای قلیان نداشته که به خاطر حفظ سلامتی ما آب رو اونجا گذاشته باشه. فلسفه وجود آب اینه که در قلیان چون توتون با زغال برافروخته میسوزه، دودی که تولید میشه فوق‌العاده خشک و فوق‌العاده دمای بالایی داره و اگر اون مستقیم وارد دهان و ریه فرد مصرف کننده بشه، کل مخاط دهان و ریه رو میسوزونه. آب کارش اینه که وقتی این دود از آب رد میشه خنکشه، یه مقدار رطوبت بهش اضافه بشه که قابل تحملش بکنه، در حالی که دود قلیان دقیقاً مثل دود سیگار و حتی بیشتر از اون همه اون عوامل و مواد بیماریزا و صدمه رسان رو در دودش وجود داره و اینم
خیلی ممنون. حاجی رباتیان در خدمت جناب عالی هستیم، اگر در بحث علل و عوامل نکته‌ای به ذهنتون میرسه بفرمایید و بریم به سمت راه.
در رابطه با مبارزه با استعمال دخانیات، من ابتدای عرایزم عارض شدم که ما باید جهان امروز و انسان امروز رو دقیق و به صورت حرفه‌ای بشناسیم. اگر با انسان امروز همگام نباشیم، با جهان امروز همگام نباشیم و از اون مدرنیته فهم صحیح و درستی نداشته باشیم، در تمام مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی با مشکل مواجه خواهیم شد و نمیتونیم راهکار درستی رو ارائه بدیم برای مبارزه با معضلاتی همچون دخانیات که یک چهره زشت در جامعه ایرانی ایجاد کرده. ما نیاز به این داریم که دنیای امروز، نوجوان امروز، کودک امروز رو درست بشناسیم و متناسب با اونها راهکار و در واقع اقدامات داشته باشیم. من به عنوان مقدمه این مسئله فقهی رو عرض بکنم. ببینید، هیچ معتادی در کره زمین وجود نداره، هیچ سیگاری در کره زمین وجود نداره، مگر اینکه یک بار یک دعوتی رو لبیک گفته.
بله.
یک بفرمایی رو نگفته. مهارتی که جناب آقای دکتر بهش اشاره کردن، مهارتیه که از ادبیات، از ریاضی، از فیزیک به مراتب بسیار بسیار مهمتر و ضروری تره. ما در دادگاه‌های خانواده متأسفانه، در جاهایی که مردم برای رفع و رجوع مسائلشون رجوع میکنن، میبینیم که مردم صبوری ندارن، مردم از اون فضائل اخلاقی به دور هستن، عزت نفسشون متاسفانه پایینه، اون اعتماد به نفس و اون در واقع باورهای انسانیشون مورد حجم واقع شده و این نمودش باعث میشه که در جامعه دچار معضلاتی بشن و به بزهکاری رو بیارن. البته من باید متخصصین در رابطه با این مسئله نظر بدن که کشیدن سیگار و قلیان و مقوله دخانیات جزو بزه در واقع وارد میشه، محسوب میشه یا نمیشه، این متخصصین امر در این مسئله میتونن اظهار نظر داشته باشن. اما اون چیزی که مهمه اینه که سیگار کشیدن، این که عرض میکنم سیگار به عنوان فرد شایع مجموعه محصولات دخانی، سیگار کشیدن فرد رو در مسیری قرار میده که اون عزت نفس و باورهای انسانیش رو تحت شعاع قرار میده، انگیزه ها رو پایین میاره، اهمال کاری رو بسیار بالا میبره و آرام آرام در مسیر طرد از مسیر رشد قرار میگیره. مسئله فقهی که میخواستم عرض بکنم اینه، ما در متون اسلامی در فقه اینگونه بحث میکنیم که آیا مقدمه حرام هم حرام هست؟ به فرض یک فعلی که در اسلام حرام قلم داد شده، آیا مقدمه اون کار هم حرام محسوب میشه یا نمیشه؟ سیگار کشیدن و استعمال دخانیات به نظر قاطبه مراجم معظم تقلید ما اگر ضرر معتدن به داشته باشه، حکم تحریم رو به اون دادن که متخصصین امر، همه متخصصین قاطبن بر این اذعان دارن که ضرر قابل توجه داره استعمال دخانیات. اعداد و ارقامی که برای در واقع بیماری های ناشی از دخانیات و مرگ و میر از استعمال دخانیات ارائه میشه، اعداد و ارقام قابل توجهیه، حتی بیشتر از امر تصادف، حتی بیشتر از امر در واقع جوانان عزیز ما که در 8 سال دفاع مقدس به شهادت رسیدن.
حاجم مشخصاً کدوم یکی از مراجع الان حرام اعلام کردن؟
خب اجازه به من بدید که اسم نبرم بنا به دلایلی، اما به هر حال دونستن این مسئله خیلی راحته. آقایون و دوستان و شنوندگان فرهیخته هستند و اهل علم هستند و میتونن مراجعه بکنن و این مسئله رو در سایت ها یا در کتاب توضیح المسائل آقایون این مسائل رو ارائه دادن. اما اجازه بدید من
جناب دکتر مسجدی صدای ما رو دارین؟ حاج آقا محافظه کاری میکنن نمیگن کدوم مراجع حرام اعلام کردن مواد دخانی رو. جناب عالی شجاعتتون ماشاءالله زیاده، بفرمایید.
تقریبا بلای استثناء. ببینید آقای نوری همدانی خدا حفظشون کنه،
بله،
فرمودن کاشت، برداشت، تولید، فروش، توزیع و مصرف حرامه. تا این هست،
این آیت الله نوری همدانی.
بله، حاج آقای مکارم فرمودن ما به طور قاطع با توجه به اثرات زیان بخشش نه فقط بر سلامت، بله، در محورهای مختلف تأکید میکنیم که استعمال دخانیات،
بله بله،
حرامه.
من از این جد میپرسم و اصرار داشتم، توی فضای جامعه بعضا ما میشنویم، توی جوونا مطرح میشه، توی خانواده ها، توی دور همی فامیل و فلان، آقا هیچ مرجعی حرام اعلام نکرده. من اصرار داشتم که امروز این رسانه اعلام بشه که
دقیقاً اصلا شما اگر
مرجع اینو حرام میدونن.
یک کتابچه تهیه کردیم در جمعیت مبارزات خانیات، دیدگاه مراجع، تمام مراجع سوال، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله صافی گلپایگانی خیلی معتاد بود توی این مسئله،
بله،
بعد فرمودن که اگر ضرر و زیانش برای سلامتی همونطوری که آقای رباطیان فرمودن اثبات بشه برای فرد، حرامه. ببین این دیگه بیشتر از روزه که نیست.
بله،
روزه برای همه افراد بالغ سالم و رشید واجبه، غیر از اینه؟
درسته،
ولی به تشخیص خود فرد و به تشخیص پزشک اگر احساس بکنه به سلامتی ضرر میرسونه، حرام میشه، یعنی از وجود میفته و اگر یک کسی بکنه در واقع خلاف عمل کرده.
بله،
حالا در مورد دخانیات که همه دیگه مراجع بین المللی، مراجع داخلی، اصلا خود مردم عادی هم ازشون بپرسید که عوارض دخانیات چیه، براتون میشمارن، سکته قلبی، سکته مغزی، 27 نوع سرطان، از این برهان قاطع‌تر که نداریم.
آره دکتر تشکر میکنم. اگر که یه مقداری یه راهکار خوبی رو فرمودین، این که بالاخره چرا در فیلم‌های سینمایی ما، در سریال‌های ما متأسفانه نشون داده میشه کشیدن سیگار، اونم توسط سلبریتی‌هایی که مرجع میشن بعضن برای جوانان ما، سایر پیشنهادات شما برای دستگاه‌های مختلف، برای مجموعه‌های مختلف، این از بعد فرهنگ‌سازیشه، پیشنهاداتتون رو بفرمایید، اونم به عنوان راهکار ما اعلام بکنیم،
به قانون عمل بکنیم. قانون میگه تبلیغ مستقیم به غیر مستقیم ممنون، برای تبلیغات هم جریمه قائل شده.
تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم،
مستقیم و غیر مستقیم مواد
هر دو ممنوعه.
ممنوعه فروش برای افراد زیر 18 سال ممنوعه، فروشنده زیر 18 سال نباید باشه، نخ فروشی ممنوعه، اینا قانونه.
بله،
بعد در مغازه ها مغازه باید پروانه داشته باشه، مجوز رسمی داشته باشه.
مجوز رسمی از دخانیات،
از اصناف باید داشته باشه. بعد ببینید ما خوشبختانه امسال معاونت قوه قضاییه، معاونت دادستانی کل کشور در امور جرم، پیشگیری از جرم و به اصطلاح امور عامه به شدت وارد شدن و یه تفاهم‌نامه رو با اصناف با هم تنظیم کردن و به همه دادستان‌های کل کشور ابلاغش کردن. 7-8 متن بیشتر نداره. ما میگیم تبلیغ غیر مستقیم، یعنی شما وقتی میری توی مغازه سیگار در دیدگاه نباید باشه، باید در زیر قایم شده باشه، در ویترین‌های خوشگل نباید باشه، تابلوی تبلیغاتی نباید باشه. شما الان ببینید تو این شهر تهران بگردید، تابلوهای تبلیغاتی قلیان و مغازه‌ها و چقدر رنگارنگ، چقدر زیبا، اینا همش ممنوعه. قانون داره میگه دادستانی، نیروی انتظامی، همه با هم، ادارهای بهداشت محیط باید عمل ببین، همه باید دست به دست هم بدیم.
تشکر
برای
این
که همه کمر بند بندن، قانون هست، مجلس تصویب میکنه، نیروی انتظامی هم میشه کمر بند نبندی 100,000 تومان جریمه میشه.
بله بله، تشکر میکنم از آقای دکتر محمد رضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات. متشکرم آقای دکتر، خداحافظ شما.
سلامت باشید، خداحافظ.
جناب دکتر آذری‌پوری، جمع‌بندی بفرمایید. در حد 1-2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم فعلا.
بله خب همین عرض میکنم، به هر حال همه این صحبت‌ها اینی که به اون هدف نهایی برسیم، اون هدف نهایی هم کنترل استعمال دخانیات در کشور هست. آقای دکتر مسجدی هم فرمودن، به هر حال آقای رباطیان هم فرمودن ما جز معدود کشورهایی هستیم در جهان که یه قانون جامع کنترل دخانیات داریم.
بله
توی یه بخشی از اجرای این قانون هم موفق بودیم واقعا، مثل مثلا ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی.
نه
ما جزو کشورهای
نبود آقای دکتر.
چرا؟
الان که ما خیلی تو اماکن عمومی داریم میبینیم.
نه اماکن عمومی مثقف شما نمیبینید. حالا من چون یکم سنم از شما بیشتره،
من الان توی سازمان رفتم دم در داشت سیگار میکشید.
دم در آره
دیگه، ساختمون ها.
بله خارج از محیط مثقف بوده. ما یکم چون از شما پیرسر هستیم، یه زمانی تو تهران توی مساجد برای مراسم ختم، خب اینو ببین، باز همین یکی آقای دکتر مسجدی میگن دیگه، قانون ضمانت اجرا نداره متاسفانه. در قانون جامع کنترل دخانیات که ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی دیده شده، مدیر امکنه عمومی
بله
موظفه که قانون رو اجرا بکنه. بنابراین اگر در محوطه شما کسی سیگار میکشه، مدیر این مجموعه موظفه که بر اساس قانون تخلفات اداری در نوبت اول به ایشون تذکر شفاهی بده. در
انجام میشه، من انجام نمیدم. من همین اخیراً رفتم، یکی از دوستان ما رو دعوت کرد، رفتم یکی از رستورانای سطح شهر تهران، واقعا داشتم خفه میشدم وقتی وارد شدم، مثلا یه حس خیلی بدی بهم دست داد. چقدر اون فضا،
حالا ما الان خدمتتون عرض
می‌کنم، همه میزها تقریبا چیز
ما وقتی که شما باید با قبلش مقایسه بکنه. یه زمانی توی تهران شما وقتی وارد سالن سینما می‌شدید، مسیر عبور نور پروژکتور سینما رو در دود سیگاری که تو سالن بود میتونستی ببینی.
می‌فرمایید کمتر شده نسبت به اون وقت.
یا یه موقعی در مساجد برای متوفیاتشون سیگار خیرات میکردن، یعنی
الان هم در بعضی از شهرستان ها ظاهره
خیلی کمه. یا یه موقعی در اتوبوس، من خودم یادمه در تهران سوار اتوبوس دو طبقه بودم،
بله
فکر کنم 8-9 سالم بود، بعد یه آقای داشت تو اتوبوس سیگار میکشید.
بله.
یه خانومی بهش اعتراض کرد که آقا تو اتوبوس سیگار نکشی، نکش، گفت این وسیله حمل و نقل عمومیه.
بله.
تو اگر ناراحت میشی برو با تاکسی برو، من حق دارم اینجا سیگار بکشم. الان کسی به خودش اجازه نمیده داخل اتوبوس سیگار بکشه.
تشکر میکنم آقای دکتر.
ببین تو یه بخشایی هم برای اینکه جمع بندی کنم موفق نبودیم، همین بخشایی که آقای دکتر مسجدی هم و حاج آقا هم گفتن، مثل ممنوعیت نخی فروشی، ممنوعیت گسترده تبلیغات، ممنوعیت در واقع این سنوفی که میتونن بفروشن و اینها، اینا هم کنترل دخانیات یک پدیده چند وجهیه.
بله.
مولتی دیسیپلینری،
عزم میخواد که
بله. وقتی موفق اجرا میشه که همه اونایی که نقش دارن بیان نقش های خودشون رو اجرا کنن.
متشکرم حاجی رباطیان، در حد 1-2 دقیقه در خدمت شما هستیم.
من چند تا راهکار دارم اگر به هم مهلت بدید.
فقط بفرمایید تیتروار
عرض میکنم. ببینید جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات که تفاهم نامه هایی رو با حوزه های علمیه ائمه جمعه و جماعات دید. و دادستانی ها و سایر ارگان های زی اثر داره راهکارهایی رو داده. من برای نونهالان فراموز نفس پاک رو دارن، یعنی 6 تا 12 سال توسط انیمیشن، عروسک گردانی، توسط چند پرسنل متخصص و دکترای در واقع در امر روانشناختی و روانشناسی کودک.
خدمت شما هستیم آقا.
من در خدمت شما هستم.
اگر بفرمایید اگر
فراموز نفس پاک رو برای قشر در واقع نونهالان داریم. برای قشر نوجوان طرح پاد هست، پیشگیری از استعمال دخانیات که 7 سال در ورامین اجرا شده
بله.
و نتایج قابل قبول و قابل ارائه ای رو داره. طرح پاد از مدرسه شروع میشه، وارد محله میشه و شهر رو در بر میگیره.
لازمه که برنامه دیگه ان شاء الله ما خدمت جناب عالی باشیم، طرحها رو برای مردم ان شاء الله توضیح بدیم. تشکر میکنم، گفتگوی خوبی بود. ما در مورد چالش ها و راهکارهای کاهش مصرف دخانیات صحبت کردیم در استودیو جناب دکتر حسن آذری پور ماسوله، عضو کارگروه تخصصی کنترل دخانیات کشور، و حجت الاسلام علیرضا رباطیان دبیر ستاد راهبری مبارزه با دخانیات حضور داشتن و صحبت های خوبی رو فرمودن. جناب دکتر محمد رضا مسجدی دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات هم تلفنی در خدمتشون بودیم. اگر این گفتگو رو از دست دادید و یا بخش هایی رو علاقمندید که کامل بشنوید و با دقت گوش بکنید، میتونید در مفصل کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید و در بخش آرشیو زمانی این گفتگو و سایر گفتگوهای اجتماعی رو، گفتگوهای علمی رو بشنوید ان شاء الله، و همه گفتگوهایی که ما در مجموعه رادیو گفتگو داریم. با ما در ارتباط باشید. 301035 میتونید پیامک بدید، 2265 2385 میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. همه شما شنوندگان عزیز و عزیزان حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
از رادیو گفتگو شب آرامی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. ساعت 21:47.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انصار النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. بعد این دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
30,000-35 شماره پیامک رادیو گفتگو.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تدوین برگزار می شود. بخش‌های جشنواره بین‌المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان‌نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین‌الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون باشید.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت، تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس منمای، تا تأمل نکند دیده ی هر بی بصرت. مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده.
منیژه
منم دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تهمینه در برابر رستم،
کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا.
شیرین در بارگاه شیروگه،
مرا از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کسن در جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اگر شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. و اما در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه در ساحت خورشید باشید.
در ساحت خورشید
قدرت طلبی در هر که باشد این اسباب این میشد که زمین بخورد. قدرت طلبی از هر که باشد از شیطان است. میخواد رئیس جمهور امریکا قدرت طلبی کند یا یه طلبه در مدرسه بخواد قدرت طلبی بکند یا یه امام جمعه در مرکزی که دارد، اگر وضع این باشد که قدرت طلبی در کار بیاید و کار این که من این طور باید باشم بشد، بداند که این از شیطان است. شیطان این تزریق را از ابتدا کرده است و ما را از این راه بیشتر از جاهای دیگه میتوند بازی بدهد که تو فرانی هستی، تو چی هستی، دیگران چی هم از این معنی. هیچ فرقی ما بین اون آدمی که به حسب ظاهر قدرتمند دنیاست و دارد بازم پیش دنبال قدرت میگردد با اون آدم زاهدی که توی یک صومعه نشسته است در این جهت فرق نیست که اگر هر دوشون بگن من اینطور، این زاهد بگن من این زاهد هستم، من چه، با اون بگد من قدرت مستم، هر دوش از شیطان است، بلکه این فسادش بیشتر از او است. خودخواهی همیشه اسباب این است که انسان را به فساد بکشد. تمام فسادهایی که در عالم پیدا می شود از خودخواهی پیدا می شود، از حب جاه، از حب قدرت، از حب مال، از امثال ایناست و همش برمی گردد به حب نفس. و این بت از همه بزرگتر است و شکستنش هم از همه مشکلتر است. تعقیب کنید که اگر نمیتونید به تمام معنا بشکنید که میتوانید انشاءالله، مشغول باشید به شکستن دست و پای کمچه بتی. اگر رهاش کنید شما را به هلاکت میکشند. اینطور نیست که ما را رها کند، ما یه معصیتی بکنیم ما را رها کند، یه کار دیگری بکنیم زیادتر ما را رها کند. درجه به درجه پیش میبرد تا اونجایی که دین انسان را از دست انسان میگیرد. این یه مسئله طبیعی است که شغل شیطان هم همین است، هم شیطان باطنی انسان، همون شیطانی که اینها به او بستگی دارند.